و بین ما یتردد و بین الامرین کت تصرفات ناقله فإن تعلیلهم المنع عنها بکونها مفوتتن لحق ذلخیار من العین ظاهرون بی ترتب المنع علی وجود نفس الحق و ان لم یعلم به. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنم مطلبی رو میخواستم روز چهارشنبه خدمت دوستان عرض کنم، فراموش شد. یکی از دوستان تذکر دادن، عرض کنم یادتون باشه روز سه‌شنبه ما بحثی داشتیم راجع به عبارت شهید ثانی و محقق ثانی که مقبون گاهی بایع هست، گاهی مشتری هست، گاهی هر دو هستن، و یه جوابهایی هم داده شد. مرحوم شیخ هم که هیچ کدام رو عملا قبول نکرد، فقط جواب سوم بود که اونم اصلا قبل محل بحث ما نیست. ولی چیزی دوستان به ذهن میرسه، عرض کنم به همین شکل، مخصوصا امروزه که معاملات با تلفن در دو شهر مختلف انجام میشه. اصلا لازم نیست تلفن هم باشه که بعد بگیم چون علما قدیم تلفن نبوده اینو نفرمودن. تلفن نبوده ولی وکالت که بوده چه اشکالی داره؟ ما اینجور تصور کنیم که فرض کنید شخصی جنسش را در قم می فروشد به آدمی که مقیم تهران هست و از قیمت سوقی کمتر، از قیمت سوقی کمتر، خب هر کس جنسش را از قیمت سوقی کمتر بفروشد میشه چی؟ میشه مغبون دیگه. آقایی هم در قم جنسش را از قیمت قم ارزانتر فروخ به یه آقایی در تهران، حالا یا با تلفن یا با وکالت، طرفش اینجاست، اومده قم و میفروش. در اینجا ضابطه غبن بایه هست. میخوام عرض کنم بعد یه وقت یه جایی مطرح کردید یک کسی بی اساس اشکال نگیره، غبن بایه فروختن به کمتر از قیمت بازار بود و این آقا از قیمت بازار قم که جنس اونجاست دیگه، میزان بازاریست که معامله میشه یا جنس تو اون شهر هست، و ما فرض کردیم قم داره معامله میشه، جنس هم قمه، خب این از قیمت سوقی کمتره، بنابراین بایه شد مغبون. حال فکر میکنید که مشتری چی کرده؟ مشتری هم ثمن را به کمتر از قیمت بازار تهران داد به این آقا. مشتری اگر بخواد مغبون باشه به چه شکله؟ مشتری اگر بخواد مغبون باشه یه شکلش اینه، جنس رو گران تر بخره یا ثمن را بفرمایید ارزان تر بده. حال ثمن هم پول نقد نگیرید که بازارش معلوم باشه، ثمن هم یه جنسیست که آقایی که در تهرانه و بناس بفرسه برای این مشتری تو قم از بازار قم ارزان تر داد، از بازار قم ارزان تر داد به این آقا. اینجا بایه مقبونه چون جنس را کمتر از بازار قم داده، مشتری مقبونه چون ثمن را کمتر از بازار تهران پای این آقا حساب کرده. اینجا دوستان صحبت سر این که حالا این چقدر او کمتر داده این کمتر داده نیست، چون این آقا اگه میخواد جنس رو در قم بفروشه راحت میفروخ، اونم در تهران ثمن رو میتونست به قول معروف آبش بکنه. ما اگر تعریف قبل رو نگاه کنیم، دادن به کمتر از قیمت بازار یا گرفتن به بالاتر از قیمت بازار، اگه این ضابطه رو در نظر بگیریم، اینجا صادقه. اصلا اصولا دوستان در معاملات دو تا شهر خیلی پیش میاد که هر دو مقرونن. اون آقا اگر قم معامله میکرد راحت تر بود، اون آقا اگر تهران معامله میکرد. نمیتونیدم بگید که فرض محقق و شهید رو اتحاد بلده، این دیگه اضافه که ما داریم میکنیم. هیچ قرینه در کلام اونا بر اتحاد بلد نیست. باز کسی نگه آقا این هفت رو امروزه خوب خیلی خوبه چون معاملات تلفنی فلان و فلان، اما در قدیم که اینطور نبوده، قدیم وکالت بوده، در قدیم وکیل انجام میداده تو دو تا شهر، یا طرف پامیشد میرفت یه شهر دیگه وکالت هم نه خودش پامیشد میرفت. مگه علمای ما ندارن اگر سمن مال یه شهر، نبی مال یه شهر دیگه چی میشه؟ اگه با بلد بایه حسابه، بلد مشتری حسابه، شهر عبد حسابه، اینا بخصوص که سال گذشتم خوندیم. تعجب میکنم که با تصور این راه ساده چرا گیری داره که ما نمیفهمیم. خب این یه حرف، ولی انسان نباید وحشت کنه که این بوده، چون نگفتن پس حتما گیری داره. حالا شما دوستان فکر کنید پروندم بازه، اگر خواستید نظر بدید فردا گوش میکنم. حالا این رو بید این راه فکر بشه، ببینید کجاشو میتونید زمین بزنید و کجاش گیره. قرار شخصی با قرار نوعی میشه. در ذهنم هست که حضرت امام رضوان الله علیه در همون مکاتب و بیعشون ایشون هم اشاره می کنه. اخیراً مراجعه نکردم ها، در گذشته از گذشته گوشه کتابم یادداشت کردم، دیگه فرصت نشد این دور مراجعه کنم. ایشون دارن این حرف رو که ما بین قرار شخصی و نوعی، قرار حالی و مالی، همون که شیخ میفرمود که اشاره میفرمایید، فرق بگذاریم. منتها باز گیر این جوابم اینه که ظاهر قبلی که میگن، یعنی میگن بایه مقبون است، مشتری مقبون است، هر دو مقبونن، همون قبل نیستی گفتیم بایه مقبونه، همون قبل نیستی گفتیم مشتری مقبونه. ما در بایه مقبونه، مشتری مقبونه قرار نوعی حساب کنیم، یه رفعه میگیم هر دو مقبونن قرار شخصی. این خب باز خلاف فرضه، این بعیده. همون مشکلاتی که به این کلمات هست به نظر میاد بر اون فرمایشم وارده. البته من دقیقا به ایشون نسبت نمیدم، عرض میکنم چون اخیرا مراجعه نکردم، ولی تو ذهنم هست ایشون این بحثو دارن. و اما دقت بفرمایید مطالبی که امروز داریم که باید هم دقت کنید، حالا هر چیز رسیدیم میخونیم، چاره ای نیست. یادتون باشه دوستان روز چهارشنبه مرحوم شیخ در نهایت این مطلب رو فرمودن که مقبون قبل از آشکار شدن قبل برش، قبل از اینکه بفهمه کلا سرش رفته، واقعا حق پیدا کرده ولو قادر بر اعمالش نی. مثال زدم براتون، مثل آدمی که پدرش فوت کرده، واقعا هم شده مالک ارث پدر، ولی خبر نداره، خبر نداره پدرش فوت کرده. خب این آقا حق پیدا کرده، مالک هم شده، ولی روشن عقلن تا عالم نشود از این حقش نمیتونه استفاده کنه. در خیار قبلم آقایون همین حرفو بزنیم، شیخ این حرفو میزنه، میفرماید که از این که واقعا کلا سر مثلا مشتری رفته، مقبوم شده، بگیم حق داره، ولی تا این حق آشکار نشه چه به دردش بخوره؟ نمیتونه کاری بکنه. بعد وارد این بحث شدن که بعضی از آثار که با صرف تحقق خیار قبل، ولو آقا خبرم نداره، با صرف این آثار میاد، بعضی از آثاری که تا نفهمد حق داره عالم نشه نمیاد، بعضی از آثار هم هست که محل بحثه. این قسم سوم دیگه نرسیدیم بخونیم، امروز میخونیم. میفرمایند که ببینید مثلا یه سری از آقایون میفرمایند که اگر کسی یه معامله کرد، توضیح خیلی میخواد دقت کنید، اگر کسی یه معامله کرد، خب تو این معامله کلا سر یه نفر رفت، مثالی که همیشه میزنیم کلا سر مشتری رفت، مثلا فرمودن که مثل خود مغبون یا قابل نمیتونن تصرفات ناقل بکنن، چون اگر تصرفات ناقل بکنن باعث میشه که حق مغبون از عین فوت بشه. مثالی که پریروز داشتیم، یعنی چهارشنبه، یادتون بیاد بنده مکاسب رو فروختم به شما، شما میشید مشتری مکاسب، تو این معامله کلا سر شما میره، شما میشید مغبون، پولم به من میدید، آیا من میتونم با این پول چیز بخرم یا نه؟ تصرفات ناقل. آقایون میگن چون شما اگر تصرف ناقل بکنی بعدن اون آقا اگر فسخ کرد نمیتونه بیاد عین جنس از شما بگیره، ناچار بدلشو بگیره و حق مغبون از بین میره، شما یه قابل حق تصرف نداری. دوستان از شما سوال میکنم، این حرفی که به قابل میزنیم میگیم در ثمن تصرف نکن چون حق مغبون از بین میره، معلومه که نظر به کدام حق داریم؟ حق فعلی یا حق واقعی؟ حق واقعی، چون اون هنوز نمیدونه. میگیم اگر یه روزی فهمید، عالم شد، میخواد بیاد حقشو بگیره، شما پولو دادی کس دیگه یا جنس رو رد کردی رفته، تصرف نکن تا وضعیت معلوم بشه. از این حکم علما میفهمیم که مثلا تصرف قابن که میگن نکنه، تصرف نکنه، تصرفات ناقل، البته استفاده های دیگه اشکال نداره، تصرفات ناقل نکنه، به دیگران منتقلش نکنه، مال اصل حقه. ولذا ممکنه بگیم این از آثار اصل خیاره، نه خیاری که مشتری عالم شده. اما از اون طرف بعضی از علما میگن که قابل حتی تصرف ناقل هم میتونه بکنه. روز چهارشنبه داشتیم و بعضی از علما گفتن قابل میتونه تصرف کنه، مثلا با این ثمن مکاسب، تو مثال خودمون، بنده برم یه چیز دیگه بخرم، فوق شما بعدش متوجه میشید که قبل میبوده، میاد سستش میکنید، بدل جنس از من بگیرید. دوستان خیلی اعتراض داشتن که آقا اکنمال به باطل فلانه، ما عرض کردیم بازم بیع من باطل نیست، فوقش باز بیع منم به هم بخوره، ولی بیع صحیحه. آقایون باز این علما که این حرفو زدن، معلومه که تصرف ناقل ممنوعه، متوقفش بر چی کردن؟ بر فعلیت حق مشتری. گفتن تا مشتری نفهمیده قابل میتونه تصرف بکنه، که اگر فهمید و بعد آمد فرض کرد دیگه نمیتونه. پس از این که گفتن تا نفهمیده مغبون، تو مشتری، تو مثال ما قابل میتونه در مثلا ثمن تصرف کند، معلومه که تصرف ممنوعه بعد از علم مشتری، بعد از علم مغبون حساب کردن، قبل از علمش گفتن اشکال نداره. اینه که ایشون میگه آقا اگر از من که شیخ انصاریم بپرسید که خلاصه تصرفات ناقله توسط قابل مثلا با اصل حق مغبون میاد یا با فعلیت، جواب میدم که در کلمات علما مختلفه، گاهی اینه گاهی اونه. بالاخره دوستان، حالا خیلی رو مثال معطل نکنیم، ایشون میگن آقا مجتهد باید ادله رو نگاه کنه، ببینه کدام اثر مال اصل خیار قبنه ولو مغبون خبر نداره، و کدام اثر مال فعلیت خیار قبنه، بعد از اینکه مغبون عالم شد اون اثر میاد. تو فتواش خلاصه باید این جهت را مراعات بکنه. این دوستان یک قسمت از مطلب که کاملا مربوط بود به روز چهارشنبه و نرسیدیم بخونیم، ولی خب خیلی مربوطه. یه سوال از شما میکنم، پاسخ بدید تا بعد این نیمخط رو باز نیمخط بعد رو توضیح بدم. خیلی عبارت نیاز به کمک داره. خلاصه دوستان از شما سوال میکنم، ما اول درس چهارشنبه بحثمون رو با چی شروع کردیم؟ با این که ظهور قبل برای مقبون، این که بفهمه کلا سرش رفته، شرطون شرعیون او کاشفون عقلیون. شیخم که در نهایت به کاشف عقلی کشیده شد اون روز هم عرض کردیم. خب یک کسی اینجا ممکنه بگه ثمره این اختلاف کجا ظاهر میشه؟ میدونه چرا این سوال پیش میاد اصلا؟ چون چه بگیم شرط شرعیه به این معنا که تا ظهور قبل نباشد اصلا خیاری نیست، نه ظاهرا نه باطنا، هیچی نیست. کاشف عقلی هم که بگیم خیار هست، اما این آقا که خبر نداره که تا ظهور نشه استفاده نمی کنه. یه اگه بخوایم باز مثال ارث رو بزنیم، بگیم آقا آدمی که پدرش فوت میکنه ارث میبره یا وقتی میفهمه باباش مرده؟ و یه آقای سوال میکنه چه فرق داره؟ چون در فرضم که بگی به مجرد مرگ باباش مالک میشه، تا نفهمه تصرف نمیتونه بکنه و نمیکنه، آدم متدین باشه نمیکنه، چه ثمری داره؟ در پاسخ به این سوال دوستان جواب میدید که اولا اینایی که روز چهارشنبه خوندیم همه ثمره بود، یعنی این سوال ما جلوتر پاسخ داریم. چطور ثمره بود؟ خب همین، اگر گفتیم کاشف عقلیه پس اصل خیار قبل هست، ولو این آقا خبر نداره، و ما گفتیم خیلی از احکام ماله بفرمایید اصل خیار قبل. اگر گفتیم شرطون شرعی اصلا هیچی نیست، واقعا هم حقی نیست، خب چه اثری مترتب بشه؟ خب پس ببینید ثمره رو قبلا خوندیم، نگید ثمره کجا ظاهر میشه، همینه که چهارشنبه خوندیم ثمره بود. علاوه بر این یه جای دیگه هم، این دیگه خیلی راحت تره، اگه دوستان بعضا چهارشنبه نبودن، معمولا کلاس چهارشنبه با واحد زیاد داریم. حالا دقت کنید، اصلا آقا فرق بین این دو وجه میدونید کجا ظاهر میشه؟ یه مورد جدید، اگر یه آدمی خب علکی آمد گفت آقا من این معامله رو فسخش میکنم، بعضی ها هستن آیا خودخواهه یا هستیه معامله میکنه، بعد هم میان میگه آقا این حاج خانم نمیذاره ما این معامله رو بکنیم، من فسخش کردم. علکی نمیگن اقتراحاً، علکی گن فسخش میکنه. یا مثلا فکر میکنه معیوب جنس، میان میگه فلانی من این جنس چون معیوبه فسخش میکنم نمیخوام. بایه میگه نه بابا کداش معیوبه، میریم کارشناس نظر بده، میرن کارشناس، کارشناس میگه نه این عیب نیست، اینجور وسائل این چیزو داره، این عیب حساب نمیشه. خب اگر گفتیم آقا ظهور، و اتفاقا بعد معلوم شد که کلا سرش رفته، که میتوانست به خیار قبل چگار کنه؟ فسخش کنه. نپای حاج خانم بکشه تو کار، که معمولا آخرین کاری مردایی که پشیمان میشن پای خانمشون میکشن تو کار، چون اون مخالفه بیچاره خبرم نداره. یا میتونه در باب خیار قبل، مثلا چون خبر نداشت، توجه کردید؟ خبر نداشت همچون خیار قبل میهد، رضا اومد گفت خانم مخالفت میکنه، این میگنش خست علکی، یا متوسل به عیب شد بعدم معلوم شد عیب نیست. آقا اگر گفتیم لهو حق واقعا، بفرمایید ولو خبر نداشته باطنا حق داشته، خب و گفتیم که ظهور القبل کاشف عقلی، خب ایشون حق داشته، حالا مثلا استنادش میکرده به خانم یه چیز علکی، استنادش میکرده به عیب یه چیز بیخود، ولی قبل که بوده از باب قبل فرض باشه، لذا دیگه حتی نیازم نیست که دوباره فرض کنه ها، همون فرض کافیه. یه وقت نگید خب حالا فسخش میکنه، نه همون فسخ اول کافیه، وقت ثمره هم خیلی داره، هرچی نما داشته هرچی فایده داشته مال خود فسخ کننده. اگر گفتیم نه ظهور القبل سببون شرعی، آقا اون فسخش به درد نمیخوره، تا حالا هم معامله بفرمایید درست بوده، از حالا به بعد از دلش خواست میتونه فرق بکنه. خب این خودش چند ثمره؟ خیلی ثمره. عبارت رو نگاه کنید، و بین ما یتردد و بین الامرین. خب این خیلی مربوطه به وقت گذشته است. میفهمد که آثاری که جعل میشه برای خیار، یا مال خیار بالفعل یا مال اصل خیاره، و بین آثاری که به جای ما بذارید آثار، و بین آثاری که مردد است بین امرین. یعنی نمیدونیم از آثار اصل حق ولو طرف ندونه، یا باید عالم بشه تا این اثر بیاد. مثل چی؟ مثل تصرفات ناقره. آقایون همون مثالی که زدم، تصرفاتی که مثلا قابن میخواد در سمن بکنه و مثلا با سمن یه چیزی بخره، فَإِنَّ تَعْلِيلَهُمْ الْمَنْعَ عَنْهَا بِكُونَهَا مُفَوِّدَةً مُفَوِّدَةً لِحَقِّ ذِلْخِيَار مِنَ الْعَيْنِ. تا اینجا یک سره بخونید. علتی که بعضی از علما دارن یا همشون دارن تعلیل علما منع از تصرفات ناقله را، میگن قابن مثلا رو قابن پیاده نکنید، هر که تو معامله قابل مقبول نداره، میگن که من میکنن از تصرفات ناقله، به خاطر این که تصرف ناقل اگر شد موجب فوت حق ذلخیار میشه از عین، میگن که حق نداره تصرف بکنه. خب این علت آقا ظاهرون هی ترتب المنه علا وجود نفس الهم، همین که واقعا حقی باشه، خب اگر طرف مقابل بیاد تصرف ناقل بکنه، اون آقا بعدن که بفهمه بخواد فرض کنه، ناچاره میگیم بدل جنستو بگیر، پس خود عین رو نمیتونه بگیره. مفوت حق ذلخیار از عین اگه میخواد بشه، میگن نباید تصرف بکنه. خب این مال اینه که اصل حق و این لم یعلم به. اما از اون طرف و حکم بعض من منع من تصرفی زمان الخیار، از اون طرف حکم بعضی از کسانی که عبارت بینید چیزو میخونیم و حکم بعض من منع، از اون طرف حکم بعضی از علما رو داریم که من میکنه از تصرف در زمان خیار، به حکم میکنه به مضی تصرفات واقع از قابل قبل علم مقبول. همون آقایونی که حرف بالا رو میزنن ها، میگن که در زمان خیار کسی تصرف ناقل نکنه ها، توجه کردید؟ یه دفعه دیگه میگم، همون آقایونی که میگن تصرف ناقل در زمان خیار نشه، که اگه احیانا طرف فرض کرد بتونه حقشو بگیره، میگن قابه میتواند قبل از علم مقبول تصرف کنه، تصرف هم بکنه، تصرف صحیحه. حکم میکنن به ممضا بودن تصرفاتی که واقع میشه از قابل، منظور تصرفات ناقله هست قبل از علم مقبول. خب آقا حکم این آقایون یظهر من ان المنع لعدل تسلط فعلی، مثلا استدلالشون اینه که به خاطر تسلط فعلیه و چون مقبول تسلط فعلی ندارد، قابل از تصرفات ناقله ممنوع نیست. آقایون این عبارت ها رو دو بار سه بار مسئله نداره برگردید، جاهایی هست که خب میشه سریع گذشت، بعد جاها دقیقه متوجه باشه. والمتبع دلیل و کل واحد منتل دلاتا، اینم آقا نتیجهی که از حرف چهارشنبه و امروز میگن آقا مجتهد اونی که باید متابعتشو بکنه دلیل هر کنم از این آثاره. فقط یظهر من ترتب الاثر على نفس الحق الواقعی ولو کان مجهولا به صاحبه. داشتیم مثالش رو پریروز، یعنی روز چهارشنبه، و قد یظهر من ترتب على سلطنة الفعلیه، چنانچه بعضی وقتا هم هیچ جا نمیرسه مجتهد، هرچی هم دقت کنه ها نمیتونه تصمیم ترتیب بگیره. این هم البته ایشون نفرمودن. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید و قسمت اولی که از خارج گفته بودم تمام شد. و یظهر ثمرت الوجهین ایزن. ببینید دوستان، این که میگم عبارت کمک میخواد، ظاهر میشه ثمره دو وجه. دو وجه ما چی از خارج معنا کردیم؟ کاشف عقلی یا شرط شرعی. ایزن آقا یه کسی باشه میگرده میگه خب ببینیم قبلا کجا ثمره رو گفت که این آخه ایزن، ایزن یعنی مورد دوم دیگه، از دقیقا قبلش کجا بود؟ هی میگرده هیچی پیدا نمیکنه. توجه میکنه هی میگرده اینه هیچی نیست قبلا. البته قبلا ایشو تحت عنوان ثمره وجه این چیزی نگفت، قبول داریم، ولی مطالبی که گفت تمامش ثمره بود. یکی گفت ثمره بر اصل حق گاهی بار میشه گاهی بر سلطنت فعلیه. خب اگر ما قائل به شرط شرعی شدیم که دیگه اصل حق و اینا نداریم، اصلا تا طرف نفهمه هیچی نیامده. توجه کردی؟ این حرفا مال کاشف عقلیه که ما زدیم. پس خیلی ثمره داشت تا حالا، علاوه بر اونا اینجام هست ثمره وجهین فی ما لو فسخ المغبون الجاهز. اونجا که طرف مغبون خبرم نداره، فرض میکنه علکیان اقتراح. اقتراح حال امروز هم این لفظ مد شده تو روزنامه ها. اقتراح آقایون، اقتراح یعنی همینطور قبلا کسی یه حالت مصاحبه گیرش بیارن و از پیش خودش شروع کنه مطلبی رو بگه، یا شاعر مثلا اگه فرسون یه کسی یه شعری گفت اینم همینطور بلبداهه یه شعری رو بگه، اینو میگن اقتراح. معنای خیلی لیتیدش یعنی علکیگن از پیش خود بیاد بگه آقا خانم راضی نیست. خب یا به گمان وجود سببی که معدوم فی الواقع. مثال به چی زدیم آقایون این مثالو؟ ای فکر میکرد عیبه، بعدم بایه گفت نخیر معیوب نیست، بعدم معلوم شد حق با بایه، اینو عیب نمیگن. فساد فر قبل، اتفاقا بعد مواجه با قبل شدن فهمیدن نه قبل هست. خب آقایون بقیهش با خودتون، اگر گفتیم که سبب اون شرعی، اون فسخ قبلی به درد نمیخواد، ایشون تازه حالا خیار قبل پیدا کرده، حالا اگر میخواد فسخ کنه میتونه. اگر گفتیم کاشف عقلی، واقعا که حق داشته، فسخ هم که کرده اثر میذاره، از همون اول هم دیگه این معامله فسخ میشه، ثمر هم خیلی داره. بگذاریم ثم ان ما ذکرناه فی القبل. این دوستان آخرین فرازی هست که تو این مسئله هست. یه کمی هم چون عبارت علامه هست و بعدم اشکال محقق ثانی، دو دفعه جواب محقق ثانی، مرحله بعد داوری شیخ انصاری، یک کمی مطلب رو سنگین میکنه. دقت کنید مسئله نداریم. ببینید مسئله که در پایان این مسئله داریم اینه که آیا این دو وجهی که ما گفتیم ظهور القبن سبب شرعی برای خیار یا کاشف عقلی، آیا فقط در قبن یا همین بحثا در عیب هم میاد؟ یه آقایی جنسی میخره معیوب، مثلا تدلیسش میکنن بهش میدن، تدلیس که بشه کلا سرش میره دیگه، بعد متوجه میشه این عیبو داشته منتها پوشوندنش. این آقای اون قبل نیستا، حواستون باشه رو ضابطه. قبل خریدن به بالاتر از قیمت بازار یا فروختن به کمتر از قیمت بازار، اون بود. عیب اصلا ممکنه انسان خیلی خوبم خریده، حتی با فرض عیب هم بازم ارزونتر خریده. اینجا قبل نیست اما عیب هست. حالا اگه عیب رو بپوشونن که بهش میگن تدلیس، تدلیس هم هست. حالا خیار تدلیس یا خیار عیب. خلاصه آقا، آیا این که میگیم ظهور قبل سببان شریکاش کن عقلی، در عیب هم همینطوره؟ یعنی یه آقایی که جنسی میخره به عنوان سالم واقعا معیوبه، آیا بعد از این که فهمید معیوبه خیار عیب میاد یا از اول آمده؟ گرچه قبول داریم تا یا قیمت کلان هم نخریده، خلاصه از این جهت کلا سرش بودن، بعد معلوم شده معیوبه. خب آیا به مجرد خریدن حق پیدا کرده یا بعد از ظهور عیب و تدلیس؟ ایشون میگن آقا تمام این حرفی که زدیم قبض و خصوصیت نداره. اگر ما نظرمون این شد که اصل قبض خیار میاره و اون ظهورش کاشف عقلیه، همین مطالب را در خیار عیبم میزانیم، در خیار عیبم اصل وجود عیب حق میاره، ولو تا طرف نفهمد البته اعمال نمی کنه. خب تا اینجا که دوستان خیلی ساده و رند، هیچ مشکلی نداشت. مشکل از اینجا به بعده که ایشون عبارتی رو از علامه میاره و متوقف در دانستن یه مسئله هست خارج از کتاب، که من دوستان با سوال از شما میپرسم. ببینید، اگر یه کسی یه جنس معیوبی رو خرید، مثلا کاری هم کردن که نفهمه معیوبه، خرید آورد خونه، بعد یک عیبی هم تو خونه مشتری به هم زد، یه پاش که شکسته بود، مشتری خبر نداشت، نگفتنم به مشتری پای راست شکست، مشتری گرفت آورد خونه، پای چپش هم خورد زمین، تو ملک مشتری پای چپش هم شکست، یه عیب هم به هم زد، عیب جدید. آقا ایشون خیاره عیب داره یا نداره این مشتری؟ به خاطر عیب دوم که نداره، اگر یه چیزی خرید تمام شد بعد عیبی به هم زد، دیگه بایه مسئول نیست که، این که معلومه. نه، سالمان به خاطر این عیب دومی نیست، به خاطر شکستن پای چپش نیست، به خاطر شکست بودن پای راستشه که اینو خبر نداشته. جناب علامه میدونی چی فرموده؟ فرموده اگر معیوب شد کنیز مثلا تو ملک مشتری، قبل از این که این آقا متوجه اون عیب اول بشه، حتی عیب اول و عیب دوم اینا تو توضیحات ما اساسی کتاب نیست، حواستون باشه، قبل از این که متوجه عیب اول بشه، اگر در خانه مشتری عیب دومی به هم زد، ایشون دیگه نمیتواند این کنیز رو رد کنه. به خاطر کدام عیب نمیتونه رد کنه؟ عیب دوم که گفتم محل بحث نیست، حتی به خاطر عیب اول هم نمیتونه رد کنه. البته اینجا احساساتتون جریه دار نشه که خب این ستم شده به مشتری، خب عرش میگیره، عرش رو گذاشتن برای همین چیزا، رد نمیتونه بکنه، معامله رو نمیتونه فرض بکنه، عرش بگیره هر مقداری که کارشناس تشخیص بده، اینم پیش بینی شده. علی حال اگر عیب دوم حادث شده در ملک مشتری، کلمات علما میگیردنش. من فقط یه چیز هست که هیچ مقصر نبوده، نه خود کنیز نه مشتری، در واقع عیب اول عیب دوم رو تولید کرده، باز اون ممکنه بگیم خسارت بگیره به خاطر عیب دوم، چون منشأش عیب اول، مثل زخمی که سرایت بکنه. اون حرف دیگه از فقهام پیشبینی کردن. الان اجمالا تو فرعی نرید که خود مطلب دقیقه، آقا به خاطر عیب اول چون قبل از علم او بوده چیز نیست. محقق ثانی، میدونید که این عبارت مال علامه بود در قواعد، محقق ثانی جامع المقاصد، میدونید شرح بر قواعده، یا بگید حاشیه بر قواعده. محقق ثانی که قواعد رو توضیح میده و تحشیه میکنه، فرموده که جناب علامه این که شما گفتید لا رده، خیلی خوب گفتید، دستتون درد نکنه، قلمتون هم همینطور، ولی چرا مقایدش کردی به قبل علمی، قبل از علم مشتری به عیب اول؟ اگر بعد از علم مشتری به عیب اول هم باشه، بفرمایید لا رده. حالا این مثال رو با توضیح میدیم. کنیز و خرید، آمد خانه، دید میشله، تو چرا میشله ای تا که سالم باید باشی؟ و به هر حال پام شکسته بوده، بهت نگفتن، عالم شد که چه کلاهی سرش رفته، تو همین گیرودار خورد زمین، پای دومش هم شکست. این میشه بعد علم ای دیگه به عیب اول. ایشون گفته در اینجا هم، آخه علامه گفت قبل علم ای به عیب اول، ایشون گفته اگر عیب دوم بعد علم ای باشه یا قبل علم ای به عیب اول باشه، علی حال حق فسخ نداره. اینم چی گفت؟ محقق ثانی. بعد خود محقق ثانی مثل اینکه وجدان فقهیش نگذاشته، گفته که خب ممکنه از علامه دفاع کنید، بگیم که اگر قبل علمهی باشه به عیب اول عیب دوم پیدا بشه، چون هنوز حقی پیدا نکرده. ببینید، چون هنوز حقی پیدا نکرده نمیتونه فرض کنه. عیب دومم که در ملکش بوده، ولی اگر بعد علمهی به عیب اول باشه، ایشون آقا تا دید کنیز میشله پرسید چرا میشله، گفت پای راستم شکسته، برای این مشتری چی پیدا میشه؟ بفرمایید، حق پیدا میشه، ایشون میشه ذوالحق. شد ذوالحق، یه قانون داریم که هر نبیی تلف بشه یا معیوب بشه از من لا خیار له. چی اینجا لا خیار له؟ باید چی له الخیار؟ مشتری چون بعد از علم به عیبه، خیلی خوب، ایشون میتونه به این قانون تمسک کنه، بگه آقا تا من عالم شدم حق پیدا میکنم، حق پیدا کردم، اگر کنیز عیبی پیدا بکنه میتونم برم سراغ بایه فسخش بکنم، که طبق نظر ایشون حتی به عیب دوم هم میتونه فسخ بکنه. چرا به عیب دوم میتونه فسخ کنه؟ چون بنا شد از قانون اگر مدیعی معیوب شد یا عیب پیدا کرد، یک کسی ذوالخیار بود یک کسی غیر ذوالخیار، ذوالخیار بتونه بندازه گردن غیر ذوالخیار و فسخش بکنه. البته تمام این حرفا آقایون مال جاییست ما از این قانون در خیار عیب استفاده کنیم، ولی انشاءالله بعدا میگیم که این شبهه داره. اصولا این قانون هر عیبی پیدا بشه به کیسته من لا خیار الا میگذارن، این در خیار حیوان خیار شرطه، در خیار عیب و اینا نیست. اینم پاسخ این مطلب. حالا یه نکته ریزی دیگه هم هست، اونو رو خود عبارت پیاده میکنیم. و اما دوستان اگر برسیم که انشاءالله باید برسیم، مسئله بعد رو بحث سنگینی نداره، خب حتی ریزکاری داره، دقت داره، ولی به اون سنگینی بحث قبل نیست، فقط صورت زیاد داره. حالا اگر تخت دم دست بود من ترسیمش میکردم، ولی اینو شما خودتون رو کاغذ میتونید ترسیم کنید. یه اشاره میکنم، حالا هر مقدار رسیدیم رو خود عبارت بخونیم. آقا مسئله بعدمون مسقطات خیار قبله. خیار قبل از چند راه ساقط میشه. خب دوستان، اولین راهی که هست، نگاه کتابم نکنید قاعدتا باید اولویت به همین بدید، نگاه به کتاب نکنید، به اولین راه کدومه؟ اسقاطه بعد از عقد، دیگه نوبت به تصرف هم نمیرسه. بعد از عقد بیاد بگه من آقا حقی اگر دارم از خیار قبل ساقط کردم. حالا این آقا این صورتهای متعددی داره، یعنی به خود جدول بندی کنید، گاهی بعد از علم به قبل، گاهی قبل از علم به قبل. 7-8 خط مال جایی رو میخونیم که بعد از علم به قبل باشیم. بعد از علم به قبلم گاهی مجانن ساقط میکنه، گاهی پول میگیره. اونجایی هم که مجانن ساقط میکنه گاهی میدونه چقدر کلا سرش رفته، گاهی نمیدونه. حالا اینا دیگه آقایون من عرض میکنم رو خود عبارتم که بخونیم مشکلی نداره. ثم انما ذکرناه فی القبل من الوجه، آنچه که گفتیم در قبل که دو سود دو احتمال رو به راه داره، جارن فل عیب، در عیب هم جاری. خب این یه مطلب. وقد یستذ هست من عبارت القواعد در باب تدلیس و چه اول استدار شده، منظور از استدار همون استدار است که محقق ثانی کرده، مستظهر به اصطلاح محقق ثانیه، محقق ثانی استظهار کرده از عبارت قواعد در باب تدلیس و چه اول، که چی باشه آقایون؟ سبب شرعی باشه. اصلا این خلاف نظر شیخه، چون شیخ مایل به کاشف عقلی بود دیگه. خب از عبارت علامه اینجور شده، حالا عبارت رو میاریم تا خودتون قضاوت کنید. قال علامه در قواعد، عبارت علامه آقایون اینه: و کذا یعنی لا رد لو تعیبت الامت المدلسه انده قبل علمهی به تدلیم. گفته نمیتونه مشتری رد کنه، بحثش راجع به مواردی که نمیشه رد کرد. گفته یکی از جایی که نمیتونه رد کنه اگر معیوب بشه تمیزی که خریده و تدلیس شده هم هست. مثال داریم پای راستش شکسته بوده نشون ندادن، یا فرض کنید مثلا یه عیبی در صورتش داشته که با آرایش عیب رو پوشوندن. اگر معیوب بشه عمه‌ای که تدلیس شده، معیوب بشه بخونید اندهی، اندهو ظرف مدلسه نیست، ظرف چیه؟ تعیبت هست. ما آقایون میگفتیم یه عیبی داشته قبلن، عیب اول نمیگفتیم، اونو پوشوندن، یه عیبی هم نزد مشتری پیدا کرده قبل از این که آگاهی پیدا کنه به تدلیس و به اون عیب اول، یه عیب دوم به هم داره. انتها فانه ذکر فی جامع المقاصد، یا ذکر توسط محقق ثانی در جامع المقاصد، ایشون گفته جناب علامه لا فرق بین تعیبها قبل العلم و بعده. این در واقع اشکال بر علامه است. فرقی نیست که کنیز معیوب بشه پیش مشتری قبل از علم مشتری به تدلیس. ما از خارج میگفتیم قبل از علمش به عید اول، اینجور میگفتیم دیگه، یا بعد از علم باشه. لأن العیب مضمونون علی المشتری، عیب در ذمه مشتریه. کدام عیب؟ عیب دوم. عیب اولم که ایشون خبر نداشته مثلا، یا خبر داشته باشه فرق نمی کنه، عیب دوم که بیاد دیگه مشتری نمیتونه کاری بکنه. ثم قال، بعد خود محقق مثل اینکه وجدانش به طرف علامه بوده، گفته الا ان یقال، مگر اینکه گفته بشه ان العیب بعد العلم غیر مضمون علی المشتری، عیبی که بعد از علم باشه. حالا همینجا دوستان کدام عیب؟ عیب دوم بعد از علم به عیب اول. عیب دومی که بعد از علم به عیب اوله در عهده مشتری نیست، چون قبلش خیار میاد لثبوت الخیار. ببینید تایشون عالم شد به عیب اول، دید کنیز پای راست شکسته، چه حقی پیدا میکنه؟ حق پس پیدا میکنه. خب حق پس پیدا کرد. عیب دوم داریم که اگر مبیعی معیوب شد مال کسی است لا خیار له، و اینجا مشتری خیار داره، پس عیب میره گردن بایع رو میگیره. و ظاهره عدم و ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب، ظاهر محقق اینه که خیار ثابت نمیشه به خاطر عیب اول. خیلی عبارت کمک میخواد. خیار ثابت نمیشه اگر قبل از علم به عیب باشه. آقا از همین عبارت، چون ظاهرش اینه که خیار نمیاد قبل از علم به عیب، پس معلومه علم به عیب و چی گرفته؟ سبب گرفته، سبب شرعی. لکون العیب فی زمان الخیار مضمونن علام من لا خیاره. این لکون دوستان علتی این که چرا مشتری میتونه فرض بکنه، چون عیب، منظور عیب دومه، در زمان خیار به عهده کسی که خیار نداره. لکن الاستظهار المذکور، این استظهاری که محقق ثانی کرد مبتنی بر شمول قاعده طلب، طلب ممن لا خیار له لخیار العیب و سیدی و عدم و عموم. انشاءالله از کردم اون چی که مسلمه اینه که این خیار در خیار حیوان است و خیار شر. و اما خیار رویه، این آقا همون تذکری که گفتم رو عبارت میدیم. ببینید نمیدونم چقدر شرح لومه یادتونه، یکی از خیارات خیار رویت دیگه. یعنی چه خیار رویت؟ خیار رویت منظور اینه که بای یا مشتری، حالا میگیم مشتری، مشتری جنس رو میخره بر اساس توصیفی که بای میکنه، میگه نمیدونی چه جوریه، نمیدونی چه خبره، بعد معلوم میشه نه این خبرام نیست. تا رؤیت کرد دید خلاف وصف بایعه، این رؤیت خیار میاره، اسمشو میذارن خیار رؤیت. یعنی خیلی نمیخواد حفظ کنید، اصلا خود کلمه داره به شما میگه، خیاری که به خاطر دیدن جنس پیش میاد، حتما باید قبلا یه چیزایی گفتن بعد میبینن خلافشه، خیار رؤیت. حالا آقا اینجا هم باز این بحثه که آیا خیار رؤیت با رؤیت مثلا مشتری میاد، این مثال که داریم، برخلاف، یا همون موقع که داره بایه علکه حرف میزنه گذاف میگه همون موقع خیار هست. میگه ظاهر تذکره اینه که خیار رؤیت تا رؤیت نشه حقیقتا قبلش هیچی نیست. رضا اگه صد بارم بگه آقا اسقاط کردم اثری نداره، مثل این که بایه یه مش توصیف میکنه، خب بعد مشتری میگه خلافم در آمد من خیار رؤیت رو ساقط کردم، میگم شما هنوز بفرمایید حقی نداری، بعد که پیدا کردی میتونی ساقط کنی. رضا میگه و اما خیار رؤیت فسیعتی ان ظاهر تذکره حدوث او بر رؤیت فلا یجوز اسقاط او قبلا، اسقاطم بکنن اثر عملی نداره. مسئلتون یسقط هذا الخيار به امور، یه دو سه خطش چیزی هم نداره، سریع میخونم. احدها اسقاطه بعد العقد، دیگه دوستان صورت ها با خودشون خودتون زیادتون دو کاغذ. و هو قد یکون بعد العلم بالقبض، آقا معامله میکنه متوجه هم میشه که مقبونه، بزرگوارانه ساقط میکنه، فلا اشکال فی صحت اسقاطه بلا عوض، اگه بدون عوض باشه که هیچ اشکال نداره، مخصوصا اگر چی؟ علم به مرتبه قبل میدونه هزار تومن کلا سرش رفته. خب ولا مع الجهل بها، حال دوستان اینجا یک مثلا یک کوچه فرعی، اگه جاهل به مقدار قبله، عالم شده کلا سرش رفته، ساقط هم میکنه، خب و عوض هم نمیگیره، ولی نمیدونه چقدره، فکر میکنه مثلا کمه ساقط میکنه، ولی میگه آقا هر چه هست، البته اون اعتقادم اینه یا اعتقادم این نیست، میگه من مطلقا ساقط کردم، خب بلا شبه اینجا ساقط میشه. رضا میگه ولا مز... ولا یعنی ولا اشکاله در این که ساقط میشه اگر جاهل به مرتبه قرب باشه، اگه با جرأت باشه، اذا اسقط قبل المسبب عن ای مرتبت امکان فاحشن کان او افحش، بخود بقیهش باشه تا فردا و تا الله.